أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مرجحات خارجیه بین تعارض دو روایت گفتیم چهار نوع مرجح خارجی رو بیان میکنن. اولیش ظن غیر معتبر، دو تا روایت با هم تعارض داره، ولیکن احدهما یک ظن غیر معتبری به وفاقشه. آیا میتونه این مرجح باشه یا نه؟ گفتیم نه. دوم از مرجحات خارجیه قیاسه، دو تا روایت با هم تعارض دارد، احدهما موافق با قیاسه، دومی هم مخالف قیاسه. آیا می توانیم قیاس رو مرجح قرار بدیم؟ اینم نه، نمیشه. دلیلش هم واضحه که قیاس معتبر نیست از نظر شرعی. ما روایاتی داریم که نهی کرده است از عمل به قیاس، منتها مشکلی که این روایت ها داره اینه که این روایت ها تو فقه ها داره میگه، ما الان تو اصول داریم میگیم و تو اصول ما روایت نداریم که نهی از قیاس کرده باشه. گفتیم یکی از اون هاست، اینه دیروز خدمتون گفتم اون زن غیر معتبر شامل استخاره و اینا هم میشد دیگه، خواب و دیگه. بعد گفتیم یکی از مواردش هم قیاسه، دومش جزءشه. اولیه یه معنی وسیعه است. فرض کنید مثلا 10 زن غیر معتبر پیدا میکنید که از این 10 یکیش قیاسه، اینطور میشه. حالا دوباره تکرار پس بکنم که چرا قیاس رو جداگانه ذکر میکنن؟ چون دلیل خاص داریم. ما اون 10 را که اول بحثش کردیم دلیل خاص نداشتیم برای نهی از او، لذا یه بار بحث میکنیم از ظنون غیر معتبری که دلیل خاص هم نداریم براش، و لذا ممکنه اون ظن غیر معتبر را یک کسی با دلیل انسداد حلش بکنه. با دلیل انسداد چکار بکنه؟ بگه معتبره. اما این قیاس را نمیتونه. چرا نمیشه؟ به دلیل اینکه قیاس نهی به خصوص داره. من بحث ما پس راجع به اینه. حالا میخوام این مشکل حل بکنیم که ما نهی از قیاس که داریم نهی در فقهه. مثال خیلی واضحش هم همون کسیست که میاد انگشت یک مردی رو قطع میکنه، دیه ای که باید پرداخت بکنه 1/10 کل دیه انسانه، میگن 10 شتر، چون کل دیهش 100 تاست. اگه انسانو بکشه یا 10 انگشت اگه قطع بکنه باید 100 شتر بده. حالا اگه یکشو قطع کرد 10 دو تا قطع کرد 20 سه تا قطع کرد همطوری میره جلو به همین ترتیب. وقتی میگیم به همین ترتیب یعنی قیاس داری میکنی. اگه 4 انگشت قطع کرد 4 10 میشه 40 میره جلو، 5 تا 6 تا 7 تا 10 میشه 100. حالا اگه یه انگشت زن رو قطع کرد 10 شطور باید بده. دو تا قطع کرد 20 سه تا قطع کرد 30 4 که قطع میکنه میشه 20 یا این که میگن دیه زن نصف دیه مرده، تا وقتی است که به ثلث کل دیه نرسیده. زیر ثلث اگه باشه مساوی است دیه زن و مرد. وقتی از ثلث میرسه رد میشه از ثلث، که اینجا از ثلث 33 و خورده‌ای میشه. به ثلث که میرسه دیگه دیه زن نصف مرد میشه. اونایی که اینو نمیدونن قیاس میکنن، میگه دیه زن یه انگشتشو قطع بکنه، خب ده تا شد، دو تاشو قطع میکنه 20 تا باید بده، سه تا انگشت قطع از 30 تا، پس 4 تا هم باید 40 تا بشه. آهی میره جلو مثل مرد، در حالی که قیاس نمیتونه بکنه. وقت عوان تو کوفه بود، وقتی شنید یه همچین چیزی ها خیلی با جرأت گفت اینا شیطونه سیا که درد میگه 40 تا نیست و تبدیل شد به 20 تا، گفت این شیطونه. و صحیح همونه که به ترتیب بره بالا. برای اطمینان بلند شد اومد مدینه و خدمت امام صادق علیه السلام که رسید گفت ما تو کوفه یه همچین اخباری میشنویم. و میخواست یعنی از باب تعجب بگه که چرا انگشتان زن، خب یکی دو تا سه تا مشخصه، تا 30 تا میرد بالا، بعد 4 تا که قطع کنی یه تا 20 تا میشه. حالا منم یه تبصره بزنم، گاهی شوخی میکردیم با بعضی، میگفتیم یه کسی سه تا انگشت یه زن یا قطع کرده است، بعد پشیمون میشه، چهارم شن فوری سرش میکنه، چون میگه دیگه سه تا رو قطع کردم باید 30 تاشو دل کفاره بدم، بذار چهارم شن یه باره قطع کنم تا 20 تا بدم. خب البته این شوخیه، جوابش اینه که همه اینا که داریم میگن تو سهویاته، تو سهویات دیگه نمیشه بگیم سه تا انگشت قطع کرد بعد چهارم شن، اون چهارم پس میشه عمدی. اگه عمدم قطع کرد وقت دیگه پرداخت نمیشه، قصاص میشه. حالا بیام اصل بحث رو دقت کنید که روایت تو فقه امام صادق علیه السلام تا دن عبان دارد مسخره میکند و میگه ما تو کوفه اینا رو شنیدیم و گفتیم در شیطونه، ازت خیلی با تندی بهش گفتن مهلن مهلن یا عبان. گفتن تو داری دین رو با قیاس میری جلو، این ندین ازا قیصه محقت دین، که بخواد این بشه اصلا دین جمع میشه، و این طوری که نیست که، حکم الهیست. خب حالا بحث ما اینه، روایات خیلی داریم تو باب قیاس، من سه چهار جاله براتون میخونم روایاتش، اما مشکل اینه که این روایت ها تو فقه دارد میگه قیاس نکن. خیلی خوب، تو احکام فقه ما قیاس نمی کنیم، اما یا یه دونه روایت هم داریم که تو اصول بگه قیاس نکن. اصول مثل این بحث ما تو تعارض دو روایت، یعنی یک کلی یک کبرا، آیا در تعارض دو تا روایت که هیچ مرجحی این دو تا روایت به هم ندارن جز اینکه یکی از اینا موافق قیاس هم هست، آیا میتونم صرف این که موافقه با قیاس اینا یک مرجع قرار بدن، مرجع خارجی یا نه؟ خب ما کلی میخوام بگیم، دور همین میشه، کلی میخوام بگیم که هر جا تعارض کرد دو روایت چکار کنیم؟ اون روایت که موافق قیاسش رو ترجیح بدیم. خب شما میرید تو صغرا دوباره مضمونش، یعنی فرما شما میشه تو مضمونش میشه صغرا دوباره، صغرا که شد یعنی یه جزئی میشه، ما کلی میخوام بگیم آیا کلی داریم یه روایت از امام صادق علیه السلام نهی کرده باشه یا نهی نکرده، به عکس حجیت داده باشه، دیونشو فرق نمیکنه. و کلی باشه که دو روایت متعارض اگه یکی از اینا موافق قیاس بود اینا ترجیح بده یا حضرت بگن ترجیح نده. نداریم روایت. منتها آخوند یه جمله خیلی زیبایی بیان میکنند، میفرمان وقتی روایت تو فقه میگه قیاس نکن، خب تو فقه یه دونه یه دونه است دیگه، یه مسئله یه مسئله قیاس میگه نکن. به طریق الا باید تو اصول شما قیاس نکنی، چون تو اصول کبرا میخوای درست کنی، میخوای بگی هر وقت دو تا روایت تعارض کرد شما اون روایت موافق قیاس رو ترجیح بده. خطر این بیشتر از خطر قیاس تو فقه، چون داری کلی میگی و کلی اگه گفتی ممکنه 5 مورد 10 مورد تو فقه پیدا بکنی. یه چی کلی میدونید دیگه، محدود نمیشه به موارد خاص. نتیجه اینه که همون روایات که در فقه داره نهی میکنه به طریق اولا تو اصول داره نهی میکنه. اولویتش اینه که تو فقه یه مورد جزئی که مثل همون انگشت دست زن و مرد هست و امام دارن میگن قیاس نکن، وقت من یه مرتبه بگم امام راضیان که تو اصول قیاس بکنم، تو اصول قیاس بکنم همه جا میشه قیاس. قطعا امام که در جزئیات راضی نیستن تو کلیش هم راضی نیستن، و کلیش به فرمایش آقا این نتیجه رو میده که اگر کسی تو کلی قیاس کرد دوره کلی مضمونش میشه جزئی. اینه دیگه، آخون نگفتن تو کفایه همه همون میشه. اگه ما کلی قیاس رو اجازه دیم تو اصول و گفتیم هرگاه دو روایت با هم تعارض دارن اون روایت موافق قیاس رو ترجیح بده، خب نتیجه چی میشه؟ میگم تو مضمون روایت مضمونش دور همین میشه، یعنی دور فقه میشه. بله، خب بحث اصولیه اینجا اینطوریه، تعارض دو روایت هست. اون بله، اون فرماشون اون دیگه از بحث خارجه، فرمایش شما درسته اما تو کاری به بحث ما الان نداری. ما میخوام تو تعارض دو روایت الان بحث بکنیم. تو تعارض دو روایت اصولی است که تو همون تعارض دو روایت جزئی هم هست، توضیحش هم همینه. اگه ما اینجا تو اصول اینجا بگیم هرگاه دو روایت با هم تعارض کرد و یکیش مخالف قیاسه یکیش موافقه، موافق رو ترجیح بده، خیلی خوب. همین دو تا روایت که تعارض کرده یه مضمونی داره، مضمونش مثلا یه مسئله فقهیه. ببینید همینجا چی میشه؟ عمل به قیاس شده است تو فقه. بله دیگه، خب دیگه دیگه اشکال پس حل شد. ببینید اشکالا دوره از اول که شروع میکنیم، ببینید اشکال وارده. اشکال چیه؟ اینه که هر چی رو باید شما راجع به نهی از عمل به قیاس نگاه میکنید تمام نهی تو فقهه. ما یه نهی نداریم که امام صادق علیه السلام میگن هرگاه دو روایت تعارض کرد و یکی از اینا موافق قیاس هست عمل نکن. ببینید اگه این بود دیگه بحث ما تمام بود، اما نداریم الان. حالی که نداریم بعضی احساس کم بود میکنن، میگن پس تو اصول مشکل نداریم، میتونه عمل به قیاس بکنه. آخوند جواب میدن، میگن عمل به قیاس تو اصول خطر او کمتر از خطر عمل به قیاس تو فقه نیست. این فرمایش ایشون تمام شد. اما فرمایش ایشونو باید یه جمله دیگه هم اضافه کنیم بهش، بگم بحث خطر فقط نیست و اون اینه که تو اصول اگر شما عمل کردید کلی که نیست، که تو همون دو روایتیست که بالاخره مضمون داره، مضمونش میشه فقه. وقتی شد فقه دوره همون روایت هایی که نهی از قیاس کرده میگیردش. برای اینا رو دوتاش نکنید، نگید خطر تو اصول بیشتر از خطر تو فقه. این تو که الان آخوند که اینا دوتش کردن مجزا کردن، تقریبا میخوان یه اولویت درست بکنن، میگن خطر عمل به قیاس تو اصول خیلی بیشتره. خب این هم یه نکته. حالا دوست تو روایت هم روایتش حالا نیاز نیست بخوندنش، اما یکی روایت ان السنت لا تقاس جلد دوم وسائل صفحه 588 باب 41 از ابواب حیث، ان السنت لا تقاس. روایت دیگه از امام چهارم علیه السلام، ان دین الله لا یصاب بالعقول، که عقل یکی از مصادیقش دور قیاسه. که عقل چی میگه؟ میگه به ترتیب رو جلو. الان تو ریاضیات دیدید جلو بچه‌ها که میذارن یه اعدادات یه ترتیب خاصی بینش میذارن و بعد میگن این مورد که مجهوله سو بگو اینجا چه عددیه. خب این با عقلش میسنجه دیگه، میگه اینطوری اون عدد مجهولو فوری پیدا میکنه. میگه از کجا اینا فهمیدیم؟ میگه ببین قبلش مثلا دو تا رفته بالا، یا نه دو تا رفته بالا سه تا اومده پایین، دو تا رفته بالا سه تا اومده پایین. این نظمه که نگاه میکنه فوری اون مورد مجهول پیدا میکنه. این قیاس، این یعنی داری این مورد مجهول مقایسه میکنی با اون موارد که معلومه. تو دین ما نمیتونیم این کارو بکنی. تو اصول دین چطوری یعنی قیاس بکنی؟
موارد
اونا تنقیح موضوع بهش میگن. بله اگه همین منظورتونه، تو علم کلام داریم تنقیح موضوعات. بله اون قیاس نیست اصلا، یه مقایسه دیگه است اصلا. تنقیح موضوعی اگه بگیرین خوبه. تنقیح موضوعی ها به این معنی که مثلا یه انسان رو نگاه میکنید و میگید یه انسان بدون خالق نمیتونه باشه، بعد بقیه انسان هم همین هم میگه تنقیح موضوع میکنید که منصوص الله تقویم میشه یه همچه حالتی و میگید همه موضوعات مثل همه فرق نمیکنه، که لازم نیست من جدا جدا بیام بگم اینم مخلوق میخواد اونم میخواد. که یه موردشو میگم و میریم جلو، یا حرکت توی موضوع رو بررسی میکنی و میگیم حرکت نمیتوند محرکش داخل خود موجود باشه، چون اگه داخل خودش بود باید دائما حرکت بکنه و نبوده، پس علتش حتما از خارجه. ما توی مورد اینا میگیم، بعد هم میگیم همه موضوعات همینطوره. چی میفرما؟
میگم که قیاس مشکل عقلی نداره، فرق نمیشه.
بله دیگه
مشکلات دیگه هست.
بله حالا علتش چیه؟ علتش اینه که عقل ما اشراف به تمام مصلحت ها نداره. وقتی اشراف نداره مثلا این انگشت دست زن و مردا، عقل ما اشراف نداره. وقتی اشراف نداره میخواد با عقل ناقص بره جلو، نتیجه چی میشه؟ این میشه که همین عقل من که اگه مثلا درصدی میگم که واضح بگم، عقل من مثلا الان 20% داره کار میکنه، من با 20% هم قیاس میکنم. اگه عقل من رفت بالاتر، رفت رو 100%، وقتی قیاس نمیکنم، چون حقایق برام کشف میشه. اینا دارم عرض میکنم که یک فکر نکنید گفتار پروردگار خلاف عقله، نخه، بلکه شدت درک عقله. اینا رو باید مواظب باشیم یا اینطوری صحبت. بله 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 تعبد کلیشو میفهمه، حالا تو این جزئیات یعنی تعبد کلیشو میفهمه. عقل میگه باید عبد خدا باشه، اما این مورد ما تو قیاد جزئیه که حالا این میخواد بندی خدا رو بکنه، میگه حکم خدا اینه. ابان چی میگه؟ میگه حکم خدا اینه، که میگفت 4 تا انگشت زن قطع کنی باید 40 تا شو تو دیه بدی. خب این داشت میگفت، میگفت این داشت تعبد میکرد، تعبد میرفت جلو، نمیخواست بندگی نفس بکنه که. نه چیز دیگه دارم میگم، پس شما چیز دیگه دارید. پس ببینید عوان میگفت که اگه بگی نصفه از شیطانه و اگه بگی کامله عقله، عبودیته. اما عبودیت که اون وقت گفتید دارم میگم اینجا تو جزیش هم عقل میگه قیاس بکن، نه نکن، منطقه عقل ناقص، عقل 20%. وقتی عقل من با 20% میفهمه، میگه 4 تا انگشت زن رو اگه قطع کردی 40 تا شطور باید بدی، و میگه عقل من داره اینو میفهمه. ما از این ور نگیم که این عقل نبود و عقل اونه، یا به عکس بگیم، نخیر، میگیم عقل ناقصه، عقل 20%. و اگر همین عبان عقلش بیا 100% بفهمه گفتار امام صادق علیه السلام، میگه ولی که گفتیم گفتار عبان موافق عقله و گفتار امام شد خلاف عقل. میگه که ما نمیتونیم اینو بگیم که دین که خلاف عقل حرف نمیزنه که. میگه یه حقایقی وجود دارد که عقلا نمیتونن بفهمن. نورا، من نورا میدادم جلوی پا، اگه این نور تا 10 متر منو روشن که تا همون جاره میرم، بقیهشو نمیبینم. وحی اصلا کارش اینه، وحی میاد کمک عقل میکنه، نه خلاف عقل حرف بزنه. همون چیزی که عقل من تا 10 متر رو فهمید، وحی میاد به کمک وحی چکار میکنه، میگه تا 10 متر نه، برو تا 100 متر رو روشن میکنه جلو پا منه. میگه اینه. خب اون 100 متر 90 تا اضافه شد، اون 90 تا خلاف عقله؟ نه، ادامه همون عقله. فعلا عقل من ناقصه، من تا 10 متر رو دارم میبینم، این نور من تا اینجاست. و نور قوی ترش بکن مثل وحی میشه. من یه حرف تو محبت بزنم، چون خیلی شخصیت هم مثل مطهری ها اینا و طبعا همه یه حرف رو زدن و به اعتقاد من صحیح نیست که عشق و یه چیزی فوق عقل حساب کردن. این بحث ها تو کلام بحث شده، اینها میگن عقل انسان تو یه جایی میفهمه، بعد میگن عاشق فوق عقله، میگن یه عقلی که نیست، یعنی عشقیه، تو عوام هم رایج شده دیگه این حرف، میگن فوق عقله. عرض من و ایراد من اینه که ما اصلا فوق عقل چیزی نداریم دیگه، فوق عقل میشه دیوانگی. آخه تا جایی که من میفهمم عقله، اونجا که نمیفهمم خود دیوانگی، یعنی من دیوانم. پس وقتی دیوانگی انسان عاشق خدا میشه، عذرخواهی میکنم از مقام امیرالمومنین علیه السلام، ما که عاشق خدا نیستیم، اما میتونم این نسبت رو به امیرالمومنین علیه السلام بدم؟ این تو که نیست که. امام درک عقلیشون 10 برابر من، 100 برابر منه. نه این که بگم امام فوق عقل دارن میرن جلو، فوق که نیست که، همون عقله. متعقل ما 10 درجه است، عقل امام 100%، اون 100% کار میکنه. اگه منم عقلم برد بالاتر، عاشق خدا میشه. اینو باید بگیم. لذا بگیم شدت درک عقل، یعنی درک عقل اگه شدید شد عاشق خدا میشه، یعنی خدا رو خوب بشناسه. خوب بشناسه یعنی پس درکش رفت بالا. نه این که بگیم در عقل ببن یه شوی بالاتر، بالاتر دیگه ما نداریم دیگه، همش درکه. امیرالمومنین علیه السلام عقلشون خیلی بالا بود و ما هم انشاءالله عقلمون یه مقدار بره بالاتر، ما هم عاشق خدا میشه، عاشق امام زمان میشه. تا عقلمون کمه همینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی که از اولیای خدا بودنشون، ایشون به ما میگفتن که این عقلای انسان ها 120 درجه داره و از این 120 درجه عقلای متعارف انسان ها رو 25. عقلی که همین ما ها میگیم دانشمند است و استاد است و همین ها گفتن این عقلش رو 25 تا 30 درجه داره کار میکنه. 30 درجه کجا، 120 درجه کجا؟ خب حالا این درجه رو مقایسه بکنی 30 تا 120، یعنی 1/4. نه خیلی کمش، خیلی فاصله داره، حداقل 60 درجه همشون نمیگفتن. حالا منم اینقدر تصمیم، خود منم عقلم کم بود که اون وقت نفهمیدم ازش یه سوال بکنم، میگم این درجه رو از کجا دارید میگید؟ یعنی از سال هاستشون یه فوت شدن. حالا تأسف میخورم که ای کاشی سوال ازشون کرده بودم، نمیدونم چیه، از کجایشون بیان میکردن، یا اینکه الهام شده بود به ایشون، چون این قضیه هم از خودشون هم نقل میکردن. خب آثار، بله بیشتره، آثار غیر درجه است که بیان بکنیم. الان خود شما بخواید بیان بکنید جرأت ندارید بگید که 120 و عقل مردم رو 30 و بعد خود ایشون میگفتن منم که رفتم نجف همینطور بودم، اونجا کار کردم تا حدود 80 درجه تونستم عقلم رو تقویت بکنم. عقلش بالاتره؟ خب ولی چه ربطی با درجه داره؟ من میگم درجه را از کجا میگید؟ من از سوالم اینه، میگم درجه را از کجا دارید میگید؟ بالاتر که درجه نیست که، بگید از این 35 است. من میخوام قضاوت بکنم دیگه، میخوام بگم عقلای ماها اینجا روسیه، خب یکی میگه بگو 60، یکی میگه بگو 70، اینو دارم میگم این درجه از کجا. ظاهرن امور حسی نیست که بتونیم حس بکنیم، درجه تب نیست که بذاریم زیر زبان تب نشون میده بعد بگید مثلا اینقدر عقلش رو کار میکنه.
از آن برای 120 داشته باشه تا بتونه تشخیص بده این 40-50
هست. بازم همینه، میگم آخه 120 از کجا گفتید؟ بله این همین مقایسه است دارید میکنه. حالا یکی بگه 100 بگو، کاملشو بگو 100%. این که امضا میگن که خب بگذاریم حالا اینا رو. اون اشکال نداره، نه نداریم. همون نه اولویت نیست که، همون بول و منیه که میگن اون وقتیست که نجاست رو دست من باشه، رو دست اگه باشد اولویت هم رو سر جاشه. میدونم غسل و وضو مال نجاست که نیست که، مال خروجه، اون راوی متوجه نبوده. اما شما که حالا دارید دقت میکنید، شما باید متوجه این نکته باشید. یه وقت است که میگن یه بول با یه منی افتاد رو دستتون، بول اگه نجس سره بیشتر باید شما آب بکشی، یعنی با آب قلیل اگه خواستی بکشی بول، میگن دوبار یا سه بار، اونم نه یه بار میگه کافی. اون کاری به نجاست نداره، مال نجاست روحیه، تو نجاست روحی دیگه من اولویتو نمیفهمم. وقتی حس نکردیم بس مشکل پیدا میشه. بله دیگه، بالاخره شما نبودید اونجا تو محضر امام و الا میگفتید امام دارن بهش میخوان یادش بدن که قیاس نکن، همین میخواستن اینو تعلیمش بدن که اشتباه میکنی. اما اولویت ما نداریم، به خصوص منصوص الاله، منصوص الاله خود امام دارن علت رو ذکر میکنن. برای چی؟ برای اینکه شما بتونی موضوعات دیگره مقایسه بکنی، میشد قیاس. اصلا ذکر علت برای همینه. پس اینا اشکالی نداره، منصوص العله یا قیاس اولویت قطعا اشکالی نداره. اونی که اشکال داره اینه که من از یه حکمی به صرف عقل ناقص خودم بخوام یه حکم دیگریه که اصلا گفته نشده بخوام مقایسه کنم. علت شم حالا ریشهی که اینقدر اهل بیت علیه السلام می گفتن، این دو نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یکی این که تو دین احکامی که فوق درک ناقص ماست زیاد، بازم میگم فوق درک ناقص، نمیگم فوق عقل ها. این دوره یه شباز که میگم فوق عقل که نداریم، همش عقلیست. منتها این که وحی میاد به کمک ما، بخواد که عقل من 20 درجه میفهمه، اون 80 درجه دیگه که نفهمید وحی میاد میگه این کارو بکن. از جمله تو تعبدیات که دیگه شما میدونید تمام مسائل عبادی هیچیش عقل نمیفهمه. یعنی چوری وضو بگیرید، چوری غسل بکنید، چوری تایم، اصلا خود وضو چی هست هیچیش عقل نمیفهمه. نماز از اولش تا آخرش هیچیش نمیفهمه. یعنی کسی که تا حالا اطلاع ازش بسید نماز چیه میگه نمیدونه. دید امور تعبدی تمامش با وحی حل میشه. وقتی وحی اومد، اونجاش که وحی اومده یه مسئله رو گفته یه جا دیگه نگفته، من با عقل ناقصم نباید دور قیاس بکنم، باید اون جای دوم وحی باشه، همونطور که جای اول وحی چی تو شد یه انگشت زن رو قطع میکنه ده تا شو داره، و اینم وحی گفت، نه اینکه اینجاش عقل من بفهمه. ده تا بیست و سی تاره که عقل من نفهمید که، اونو وحی گفت. خب راجب چارتش هم وحی باید بگه. نکته دوم اینه که غیر شیعه اومدن ارتباطشون رو با اهل بیت علیه السلام قطع کردن. تو این قطع کردن مسائل ریخ براشون به هم، یعنی نمیتونستن یه عبادت درستی انجام بدن. اینا مونده بودن چه بکنن؟ مثلا ابو حنیفه از یه طرف میخواست مستقل از امام صادق علیه السلام باشه تا مریداشا بیاره به سمت خودش، بگه من خودم کنار امام، خودم مشرع احکامم، خودم احکام تشریع میکنم دیگه. از یه طرف میخواست این کارو بکنه، از طرف دیگه جاهل بود، اون مسئله بلد نبود، ارتباط با وحی نداشت که، ناچار شد بود قیاس میکرد، با قیاس حل میکرد کارشو. البته کار دیگه هم میکردن، یکیش این بود که از یه طرف میخواستن نیان خدمت امام سوال بکنن، چون میمدن دیگه خودشون مستقل نبودن، مریداشون همه ولشون میکردن. این چیزی بود که رومیا یادشون داده بودن، یا اروپایی امروز، که این همه امروز دارن ظلم میکنن به ما، سابقش تا اون زمانم بوده که همین رومیا تو دستگاه منصور دوانیری بودن، اون با اینا مشورت میکرد دیگه. اینقدر نفهم بود منصور که دقیقا من یاد عربستان میفته که عربستان با امریکایی مشورت میکند که چطوری به ایران ضربه بزنه، واقعا نفهمی تا اینجاست. اون موقع هم همینطور منصور دوانیقی با این اروپایی ها مشورت میکرد که چطور امام صادق علیه السلام ها تضعیف بکنه، حکومت خودشو تقویت بکنه. اون یادش داره، اون اروپایی ها بهش گفتن که با علم امام که نمیتونی در بیفتی، تو باید کاری موازی کاری بکنی، یه چند تا رو بذار اینا رو هی تشویقشون بکن، تقویت بکن تا اینا بشن یه افراد مستقل. ولی تا زمان امام صادق علیه السلام هنوز سنی ها سنی به شکل امروز نبوده. هنوز خیلی جالبه، یعنی تاریخ رو نگاه بکنید هنوز اینا فقه مدونی نداشتن که، فقط از نظر اعتقادی میگفتن که نمونه که خلیفه شدن اونا خلیفه است، اما فقه نداشتن، هم تو قاطی بود فقهشون، خیلی ناقص بود. همچه که رومی ها اینا را یاد منصور دادن، وقت منصور شروع کرد پول بده به ابو حنیفه و امثال اینها، دیگه اینجا شد تاریخ ها نگاه بکنید که برای اینکه این ابو حنیفه رو تقویتش بکنه به مردم میگفتن کتابای ابو حنیفه رو هی بنویسید، که در واقع چاپ امروز بود، چاپ که نبود، اون رو باید مینوشتن، نسخه برداریم که. و هم گفت هر کس کتابای ایشون رو بنویسه من معادل وزن کتابش سکه طلا میدم. و تو تاریخ میگن اینا که میرفتن کتاب بنویسن بین خطوطن فاصله میانداختن که مثلا به جای 100 ورق بشه 120 ورق، وزنش سنگین‌تر بشه سکه بیشتر بگیره. اینا دنبال سود خودشون بودن، من سود دنبال چیز دیگه بود. و این بود که کتاب حنیفه یه مرتبه 100 بار چاپ شده بود، اینا رو میفرستادن کوفه و جای دیگه. و بعد من دنبال کتاب بودن، یه روایت می‌خواستن. هیچی، نام ابو حنیفه سر زبونه افتاد با همین روش. ولی شما تاریخ نگاه کنید، آخه ابو حنیفه که سواد نداشت، خودش گفت من 2 سال تمام سوادم ها از 2 سال دارم که خدمت امام صادق علیه السلام، ولی خودم چیزی نداره. پس چرا امروزه میدید اینقدر ابو حنیفه رو جدای از امام معرفیش میکنن؟ این همون نقشه فتنه ای بود که رومی ها کشیدند. من تاریخ رو نگاه کردم، این رومی ها قبل از منصور هم تو دستگاه بنی امیه بودن. حالا خیلی جالبه چون شام نزدیک روم بود دیگه. معاویه اون وقت که معاویه بود، معاویه زمان امیرالمومنین علیه السلامه، اون وقت معاویه رفته بود زن مسیحی گرفته بود که الان مادر یزید اصلا مسلمون نیست. اینا نمیدونم اطلاع داری تو تاریخ داره، اصلا یزید مادرش این مسیحیه. که وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم نید اصلا از همه اول کار اونایی که تو شام حکومت داشتن از جمله به خصوص معاویه که خیلی صدمه زده به اسلام و خدا بیش از گذشته لعنش بکنه، همین شجره ملعونه که تو آیه 60 انفال اومده همینه، خودش است و پدرش و پسرش. وقتی خیانت هایی که اینا که همین بود که رو شهوت رانی داشت، رفت این زنهای اروپایی که نگاه کرد عاشق اینا شد که عاشقش هم حالا تاریخ نگاه بکنید میگه که کجا اینا دید و دلش میخواست و بعدم چیکار کرد، یه کسافتکاری هایی هم کردن. بعد اینا هی اومدن اونجا شروع کردن علیه مسلمان ها مشورت بدن به معاویه و بعد به یزید و هی اونا مشورت میدادن که چه بکنی. زمان منصور که رسید دیگه اینا به اوجش رسید، زمان هارون و رشید و مأمون و دیگه اینا اصلا همه کاره بودن تو این دستگاه ها. خب ما بحثی دیگه هم میخواستیم بکنیم اما دیگه حالا باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
نپرسیدین 80% درصد استوری